پرونده‌های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند. و پرداختن به جزئیات این پرونده‌ها می‌تواند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس و آسیب‌پذیر دارند، اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفاً این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد.
سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من کیان، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده آپارتمان 213 دعوت میکنم.
بعد از کشتن چند مرد جوان و از بین بردن بقایاشون، احساس میکرد داره سرمایه‌هاش رو خیلی راحت هدر میده. شاید میتونست بخشی از قربانیش رو وارد خودش کنه تا همیشه همراهش باشه. به خاطر همین بود که عضله بازوی ریک بیکس رو پخت و در حالی که به عکسش نگاه میکرد اون رو خورد. اما این بدترین ایده‌ای نبود که به ذهن جفری دامر رسید. شاید نیاز نبود مرده باشن. شاید میتونست یه حالتی بین مرگ و زندگی ایجاد کنه. قربانیایی که از خودشون اراده‌ای ندارن و همیشه کنارش میمونن. به قول خودش زامبی. 27 می 1991، نیکول 16 ساله تو ماشین دوستش نشسته بود و از پنجره ماشین بیرون رو نگاه میکرد. یه نفر رو دید که بدهنه است. یه پسر جوان که به سختی راه میرفت. تلو تلو میخورد و میافتاد. دوباره بلند میشد و چند قدم ادامه میداد. نیکول با عجله از ماشین پیاده شد و خودش رو به پسر رسوند. پسر نیکول رو سفت بغل کرده بود و می‌لرزید. نیکول به 911 زنگ زد.
Bondi emergency operator 71.
Okay, hi. I'm on 25th State and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt.
و همینطور که با اپراتور حرف میزد، یه مرد قد بلند سفید پوست جلوش ظاهر شد. دستش رو دور بدن پسر انداخت و کولش کرد. پسر تلاش میکرد خودش رو خلاص کنه، اما زورش نمیرسید. نیکول گفت به 911 زنگ زدم. کمک تو راهه. مرد نگاهش کرد و گفت نیازی نیست، خودم مراقبش هستم. نیکول که تازه متوجه خونی شده بود که از بدن پسر می چکید، به سمت مرد حمله کرد و باهاش درگیر شد. گفت ولش کن، نمیتونی با خودت ببریش. از دور صدای آژیر می شنید. اول ماشین آتش نشانی از راه رسید. یه ملحفه دور بدن پسر پیچیدن و نیکول برای ماشین پلیس دست تکون داد. مرد با آرامش برای پلیس توضیح می داد که اون پسر دوستش و زیادی مست بوده و از خونه زده بیرون. اما وقتی درباره نیکول حرف میزد اصلا آروم نبود. گفتین یه هرزه سیاه‌پوست احمقه که خودشو قاطی ماجرا کرده. نیکول انقدر دویده بود و تقلا کرده بود که نفس کم آورده بود. گفت ببخشید ولی فکر نمی‌کنم این دو نفر همدیگر رو بشناسن، چون مأمور پلیس حرفشو قطع کرد و گفت با شما هم صحبت می‌کنیم خانم. نیکول منتظر موند اما پلیس حتی نگاهش هم نمی‌کرد. گفت یه دقیقه صبر کنید تا من برم و برگردم. سریع خودش رو به خونه مادر دوستش رسوند و همه چیز رو تعریف کرد. گفت پلیس اومده ولی یه جای کار مشکل داره. وقتی برگشت نه خبری از ماشین پلیس بود نه خبری از ماشین آتش نشانی و نه اثری از مرد جوان. بعد از قتل استیون هیکس در جوان 1978، جفری دامر خودش رو وارد کابوسی کرد که هیچ وقت نتونست از اون بیرون بیاد. اون موقع 18 سالش بود و هنوز تو خونه والدینش تو شهر بس تو اوهایو زندگی میکرد. والدینی که تا آخر تابستون خبری ازشون نبود. تو تمام تابستون، جفری با خاطره کشتن استیون هیکس و ترس از چیزی که بهش تبدیل شده بود، تنها مونده بود. مردم فکر میکنن کسی مثل جفری دامر یه ذره هم حس همدلی یا احساسات معمول انسانی رو نداره. نمیشه با قطعیت گفت. سالها بعد وقتی ازش پرسیدن به خاطر جنایتایی که انجام داده احساس پشیمونی داره یا نه، گفت آره احساس پشیمونی دارم، اما مطمئن نیستم اونقدر که باید قوی باشه. سخته بگیم تحت تاثیر بلایی بود که سر هیکس آورده بود یا بلایی که سر خودش آورده بود، اما احتمالاً اونقدر هم که فکر می‌کنیم بی‌رحم نبود. قطعا فرق درست و غلط رو میدونست. میدونست کشتن یه انسان دیگه کار درستی نیست. و حداقل مدتی از اینکه اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته بود، از خودش متنفر بود. سپتامبر 1978، لاینل دامر بعد از چند ماه زندگی توی مسافرخونه که چند کیلومتر دورتر بود، بالاخره برگشت تا یه خبری از خانواده‌اش بگیره. و وقتی در رو باز کرد، بلافاصله فهمید یه مشکلی هست. خونه پر از قوطی‌ها و بطری‌های خالی آبجو بود. هیچ غذایی هم توی یخچال نبود. نهایتاً با چند سال تأخیر فهمید پسرش مشکل جدی مصرف الکل داره. سعی کرد کمکش کنه، زندگیش رو جمع و جور کنه و با وجود مخالفت جف اون رو تو دانشگاه ایالتی اوهایو ثبت نام کرد. ظرف چند هفته کلاس‌ها شروع شد و جف تو خوابگاه دانشگاه زندگی می‌کرد. قرار بود رشته کسب و کار بخونه، اما هنوز اینقدر مست میکرد که نمیتونست از خواب بیدار بشه و به کلاس ها برسه. وقتی تنها بود به استیون هیکس فکر میکرد و گریه میکرد. بعد از 2 ماه کاملا واضح بود که دانشگاه به درد جف نمیخوره. تو تعطیلات سال نو دانشگاه رو ول کرد و برگشت خونه. گزینه های زیادی نداشت. لاینل فکر میکرد انضباط و نظم ارتش میتونه به جف کمک کنه. حداقل اینکه تو پادگان نمیتونست مست کنه. 4 روز بعد از کریسمس، جف به یه پایگاه نظامی در آلاباما رفت و جوان 1979 به آلمان غربی اعزام شد. میشد پیش بینی کرد که آموزش‌های سختگیرانه نظامی جف رو بیشتر وارد انزوا و اعتیاد به الکل کنه. تو 1981، تقریباً 2 سال بعد از ورود به ارتش بیرونش کردن و یه بلیط یه طرفه به آمریکا براش گرفتن. خودش میتونست مقصدش رو انتخاب کنه و با اینکه هیچ وقت به ایالت فلوریدا نرفته بود، شهر مایامی رو انتخاب کرد. فکر میکرد هوای گرم و آفتابی میتونه حالش رو بهتر کنه. حالا 21 سالش شده بود. تابستون رو توی مسافرخونه کنار ساحل گذروند. توی ساندویچ فروشی مشغول به کار شد و ساعتای بیکاری رو آفتاب میگرفت. اما مشروب خوردنش بازم کار دستش داد و بعد از چند ماه شغلش رو از دست داد. تا آخر تابستون پول اتاق مسافرخونه رو نداشت. چند تکه وسایلی که داشت رو جمع کرد و یه جای خواب تو ساحل سرد پیدا کرد. تو مستترین و مفلوکترین وضعیت زندگیش احساس میکرد هیچ وقت نمیتونه از مشکلاتش فرار کنه. تسلیم شد و به پدرش زنگ زد. سپتامبر 1981 به خونه قدیمی خانوادگیش برگشت، اما قرار گرفتن تو محیط آشنا دوباره خاطرات قدیمی رو براش زنده کرد. 2 هفته بعد از برگشتنش به اوهایو به خاطر مشروب خوردن تو فضای عمومی دستگیر شد. این اولین بار بود که بازداشت میشد و با یه تعهد آزاد شد، اما لاینل دیگه خسته شده بود. فکر کرد شاید مادر بزرگ عزیز جفری بتونه براش یه کاری بکنه. جفری میگفت مادر بزرگش کاترین یه زن واقعا مهربون و یه مادر بزرگ تمام و کماله. وقتی ازش پرسیدن دوستش داره یا نه، گفت آره، مادر بزرگم مدت زیادی تو اون خونه زندگی کرد. همین بیشترین عشقی بود که دامر میتونست نسبت به کسی داشته باشه. دسامبر 1981 به ویسکانسین رفت و با کاترین زندگی کنه. قسم خورد زندگیش رو سر و سامون بده و تو مسیر درست حرکت کنه. کاترین مسیحی متعصب بود و جفری قاتل همجنسگرا. شروع به خوندن انجیل کرد تا امیال گناه‌آلودش رو کنار بذاره. هم امیال جنسی و هم هیجانی که از خشونت می‌گرفت. نزدیک 2 سال نسبتاً موفق بود. انجیل می‌خوند و مرتب به کلیسا می‌رفت. اما کابوس استیون هیکس همچنان همراهش بود. یه بعد از ظهر معمولی تو 1984 توی یه کتابخونه عمومی کتاب می‌خوند که یه مرد از کنارش رد شد و یه یادداشت بهش داد. تو دستشویی طبقه دوم منتظرتم. جف شوکه بود. هیچ وقت چنین پیشنهادی بهش نشده بود. غافلگیریش خیلی زود به وحشت تبدیل شد. احساس میکرد بالای یه سراشیبی لغزنده است و هر لحظه ممکنه سر بخوره. اول یه ملاقات کوتاه تو سرویس بهداشتی بود. بعد افکار قدیمیش برمیگشت. به استخونا و تیکه تیکه کردن بدن فکر میکرد. و خیلی زود بالای سر یه جسد دیگه ایستاده بود. پس با خودش گفت امروز نه. اما نتونست راحت از کنارش بگذره. نمیتونست این امیال جنسی رو تا ابد سرکوب کنه. شاید میشد راه دیگه ای پیدا کرد. یه جایگزین. یه روز که توی مرکز خرید راه میرفت، چیزی که میخواست رو پیدا کرد. یه مانکن که انگار از پنجره فروشگاه بهش زل زده بود. دقیقاً آدم نبود، اما شکل آدم بود. توی سرویس بهداشتی مخفی شد تا همه کارکنان فروشگاه برن. بعد اومد بیرون و لباس مانکن رو از تنش در آورد. مانکن رو توی کیسه خواب گذاشت و اومد بیرون. یه تاکسی گرفت و خودش رو به خونه مادر بزرگش رسوند. چند هفته با مانکن سرگرم بود تا اینکه کاترین متوجه شد. جف گفت مانکن رو برای مسخره بازی دزدیده و قول داد برش گردونه. لاینل هم دست بردار نبود. حالا که مانکنی در کار نبود، جف باید سراغ ایده بعدی میرفت. به ذهنش رسید اگه جسد میخواد، نیاز نیست کسی رو بکشه. فقط کافیه یه جسد که تازه دفن شده رو از قبرستون بدزده. تلاشم کرد، اما کندن قبر اونقدر که فکر میکرد ساده نبود. تو همون اولین تلاش فهمید یه بیل برای کندن زمین کافی نیست و تسلیم شد. فقط یه گزینه مونده بود. یه مرد زنده میخواست و میلواکی بهترین جا برای پیدا کردنش بود. اواسط دهه 1980 همجنسگرایی تو میلواکی اوج گرفته بود. با وجود سابقه درگیری با پلیس، شیوع بیماری ایدز و فرهنگی که اصلاً پذیرا نبود، همجنسگراها برای خودشون تو شهری جایی پیدا کرده بودن. میلواکی 123 بار مخصوص همجنسگراها داشت که همه تحت قوانین ضد تبعیض ویسکانسین فعالیت می‌کردند. قوانینی که برای اولین بار تو کل آمریکا وضع می‌شد. آخرین باری که جفری سعی کرده بود مردی رو با خودش ببره خونه، جواب رد شنیده بود. یه نفر رو کشته بود و چیزی نمونده بود که گشت بزرگراه دستگیرش کنه. از اون به بعد هر بار با میل جنسیش مبارزه کرده بود و می‌ترسید دوباره وارد همین مسیر اشتباه بشه. اما یه جا بود که میتونست بدون حرف زدن برای خودش شریک پیدا کنه. استخرای شبونه مردونه. کلوپایی که مهمترین استفادهش رابطه جنسی بدون نیاز به آشنایی بود. جف با استانداردهای میلواکی کاملا خوش قیافه بود و تو پیدا کردن شریک مشکلی نداشت. اما این رابطه متقابل چیزی نبود که جف رو راضی کنه. دوستش روی شریکش کنترل و مالکیت داشته باشه. انزوا و رازداری در کل عمرش کارش رو برای ارتباط با دیگران سخت کرده بود و فشاری که برای برآورده کردن خواسته های یه نفر دیگه احساس میکرد خیلی زیاد بود. چیزی که جف میخواست کسی بود که دراز بکشه و ساکت باشه. جوان 1986 یه راه حل پیدا کرد. یه قرص خواب گرفت، توی بطری آبجو حل کرد و با خودش آورد تو کلوب. یه نفر رو پیدا می‌کرد، براش آبجو می‌ریخت و با هم می‌رفتن توی اتاق. نیم ساعت بعد قربانیش بیهوش شده بود و جف کنترل کامل داشت. بیشتر اوقات فقط کنارشون دراز می‌کشید و خودارضایی می‌کرد. احساس نمی‌کرد نیاز بیشتر از این بهشون تعرض کنه. گاهی سرش رو روی سینه‌شون می‌ذاشت و در حالی که صدای قلبشون رو گوش می‌کرد خوابش می‌برد. طبیعتاً بعضیا میفهمیدن بهشون دارو خورونده. بعضیاشون اعتراض میکردن و بعضیا چیزی نمیگفتن. قربانیای تجاوز معمولاً به خاطر احساس خجالت و شرمساری حرف نمیزنن و تو این مورد هم جنسگرا بودن قربانی ها هم مشکل رو بیشتر میکرد. جامعه رنگین کمونی ها سعی میکردن تا جایی ممکن از برخورد با پلیس اجتناب کنن. تا 1983 لواد تو ویسکانسین جرم بود و اگه کسی میخواست به خاطر اینکه بهش تجاوز شده شکایت کنه، بیشتر براش مشکل درست میشد تا اینکه مشکلش حل بشه. پلیس بارها به کلوپ های همجنسگراها حمله کرده بود. مالکین کلوپ ها هم فقط تلاش میکردن جلوی چشم پلیس نباشن و اگه پلیس میفهمید یه متجاوز سریالی تو این کلوپ ها میچرخه، دیگه رنگ خوشی رو نمیدیدن. به استناد حرفای خود جفری دامر، تو یک سال به حداقل 10 نفر دارو داد و تو این مدت هیچ کس بهش کاری نداشت. فقط وقتی که یه نفر اووردوز کرد و یه هفته تو بیمارستان بستری شد، دامر رو از کلوپ بیرون انداختن. بازم هیچ کس به پلیس زنگ نزد، حتی همون کسی که بستری شده بود. حتی بعد از اینکه خبرش پیچید که دامر به مردم دارو میده، بازم ازش استقبال میشد. محل شکار اصلیش کلوپ 219 بود. یه کلوپ پر سر و صدا و شلوغ که اگه اولین کلوپ محبوب شهر نبود، دومی بود. جف فقط روی صندلی می نشست و نگاه می کرد تا کلوپ تعطیل بشه. هیچ وقت با کسی صحبت نکرد یا درگیر نشد. معلوم بود مشکل داره، اما بی‌آزار و حتی آسیب پذیر بود. و وقتی مردم داشتن از کلوپ بیرون می رفتن، سخت نبود کسی رو متقاعد کنه باهاش بره خونه. ریسک رفتن به خونه مادر بزرگ زیاد بود. به خاطر همین یه اتاق ارزون تو هتل امبسادور گرفته بود و همون روشی که قبلا امتحان کرده بود تکرار میکرد. اینجا هم هیچ شکایت رسمی بر علیهش ثبت نشد. حتی بعداً با بعضی از افرادی که بهشون دارو داده بود روبرو شد و اتفاقاً خیلی خوب باهاش برخورد کردن. از اوایل 1985 تا اواخر 1986 سه بار دستگیر شد. آوریل 1985 وقتی متصدی بار حاضر نشد بهش سرویس بده، با اسلحه تهدیدش کرد. 4 ماه بعد به خاطر اشارات زشت به مأمور پلیس دستگیر شد و تو سپتامبر 1986 وقتی داشت کنار رودخونه خودارضایی می‌کرد دستگیر شد. اتهام آخر باعث شد دادگاه براش جلسات مشاوره بذاره. این اولین بار بود که دامر با یه روانشناس برخورد می‌کرد و احتمالاً برای اینکه روانشناس بهش کمکی بکنه دیر شده بود. به گفته یه درمانگرش تو جلسات مشاوره اصلا همکاری نمی کرد. درباره اتفاقاتی که باعث دستگیری شده بود حرف نمی زد. درباره زندگی شخصیش هم حرف نمی زد. بعضی وقتا توی یه جلسه 50 دقیقه‌ای یک کلمه هم حرف نمی زد. و طبیعتاً درباره جرم و جنایت‌هایی که هنوز به خاطرش دستگیر نشده بود هم حرف نمی زد. نهایتاً روانشناس تشخیص داد اختلال شخصیت اسکیزوئید داره. برای معاینه بیشتر به دپارتمان روانشناسی بالینی دانشگاه ویسکانسین فرستاده شد و دکترها به این نتیجه رسیدن که ممکنه رفتار ضد اجتماعی و خشن از خودش نشون بده. گفتن اگر مداخله صورت نگیره، به سمت سوء مصرف مواد و امیال و رفتار سادیسمی و مازوخیسمی میره و اصلا نمیدونستن حرفشون چقدر درسته. زمانی که دامر به جلسات مشاوره میرفت، همچنان مردها رو به اتاقش در هتل میکشوند و بهشون دارو میداد. 20 نوامبر 1987 استیون توومی رو قربانی کرد. یه آشپز رستوران 25 ساله از یه شهر کوچیک تو میشیگان. درست بعد از تعطیلی کلوپ 219 همدیگر رو دیدن. به اتاق جف تو هتل امبسادور رسیدن و با هم روی تخت رفتن. روز بعد جف با یه سرگیجه وحشتناک و کبودی‌های شدید روی دستاش بیدار شد. استیون توومی زیرش خوابیده بود و سرش از لبه تخت آویزون بود. از دهنش خون میچکید. قفسه سینه‌اش اینقدر ضربه خورده بود که کاملا گرد شده بود. جف هر چقدر تلاش کرد یادش نمیاد چه اتفاقی افتاده. حتی سالها بعد، یا توومی رو در حالت ناخودآگاه کشته بود یا اینکه خاطره اون شب به طور کامل از ذهنش پاک شده بود. شوکه بود، وحشت کرده بود. باورش نمیشد بعد از اون همه سال که خودش رو کنترل کرده دوباره اتفاق افتاده باشه. بیشتر از 9 سال از قتل استیون هیکس میگذشت و تو این مدت دامر به هیچ کس آسیب نزده بود. فانتزیای خشن داشت، اما تونسته بود جلوی خودش رو بگیره. تا الان که دوباره همه چیز بیرون ریخته بود. شاید دامر دروغ گفته که یارش نمیاد اون شب چه اتفاقی افتاده. اما از اونجا که 16 قتل دیگه‌اش رو با جزئیات کامل تعریف کرده، بعید به نظر میاد. احتمال اینه که دچار فراموشی شده باشه. مثل وقتی که افراد نمیتونن یه رویداد به خصوص که معمولا وحشتناک یا پر استرس بوده رو به یاد بیارن. اولین قتل دامر تأثیر زیادی روش داشت و ممکنه مغزش جزئیات قتل استیون تومی رو فراموش کرده باشه تا از تکرار احساس گناه و استرس یا از پذیرفتن مسئولیت اتفاقی که افتاده جلوگیری کنه. جف 5 ساعت تو اتاق راه میرفت و سیگار میکشید. سعی میکرد بفهمه چی شده و چطور باید خودش رو از این مخمصه نجات بده. ساعت 1 بعد از ظهر تصمیمش رو گرفته بود. در اتاق رو قفل کرد و از هتل رفت بیرون. بزرگترین چمدونی که پیدا کرد رو خرید و برگشت. بدن استیون تومی رو به زور داخل چمدون جا داد. چمدون رو به هر زحمتی بود تا پیاده روی بیرون هتل آورد و یه تاکسی گرفت. وقتی راننده کمکش میکرد چمدون رو تو صندوق عقب بذاره، به شوخی گفت: چقدر سنگینه، آدم توشه؟ و جف جواب داد: آره، درست زدی. وقتی به خونه رسید، مادر بزرگش خواب بود. چمدون رو به سرداب زیر خونه برد و خودش رفت تو تخت. اون روز به اندازه کافی سخت بود. به خاطر همین خلاص شدن از شر جسد رو گذاشت واسه یه روز دیگه. چیزی تا عید شکرگزاری نمونده بود و کل فامیل به زودی از راه می رسیدن. جف وقتی برای سر و کله زدن با جسد نداشت. روز عید وقتی مشغول خوردن شام بود، جسد استیون تومی داشت تو چمدونی که تو سرداب بود می گندید. شنبه همه رفته بودن و جف می تونست فرایند ناخوشایند تیکه تیکه کردن یه جسد مچاله شده و در حال تجزیه رو شروع کنه. کل آخر هفته درگیر جسد بود. استخونا رو لایه پارچه گذاشت و با چکش خورد کرد و سرش رو تصمیم گرفت برای یادگاری نگه داره. لاینل تو بچگی بهش یاد داده بود چطور استخونای مرغ رو توی محلول شیمیایی بذاره و تمیزشون کنه. از همون روش برای جمجمه استیون تومی هم استفاده کرد. اما محلولش به بافت استخون هم آسیب زد و شکنندش کرد و مجبور شد جمجمه رو هم با بقیه استخونا دور بریزه. دوشنبه صبح بقایای جسد استیون تومی رو تو کیسه زباله ریخت و کنار خونه گذاشت. ماشین حمل زباله هم کیسه ها رو برد و هیچ اتهامی به خاطر قتل استیون تومی به جفری دامر وارد نشد، چون جسدی وجود نداشت که به خاطرش طرح اتهام بشه. جفری دامر حالا باید تصمیم میگرفت چی کار کنه. 9 سال سعی کرده بود خودش رو سرکوب کنه. با مست کردن، انجیل خوندن، رفتن به کلیسا، سرگرم شدن با مانکن و پارتنرهای یه شبه که بهشون دارو داده بود. اما حالا سدی که جلوی خشونتش کشیده بود ترک خورده بود. چه تضمینی بود که دوباره اتفاق نیفته؟ شاید اصلا نباید باهاش میجنگی. حالا یه عالم قربانی بالقوه داشت. به همراه یه فرایند کامل برای اینکه اونا رو با خودش به زیرزمین خونه بکشونه و بدون مزاحمت کارش رو انجام بده. تو این سالا آدم نکشته بود چون میترسید دستگیر بشه و حالا میدونست میتونه از هر چیزی قصر در بره. آدم نکشته بود چون به لحاظ اخلاقی غلط بود، اما اگه خدایی وجود داشت قطعا صدای کمک خواستنش رو میشنید. و اگه خدایی نبود، آخرتی نبود و زندگی انسان معنای بزرگتری نداشت، چه فرقی میکرد یه نفر کی و چطور بمیره؟ بعد از دومین قتل در نوامبر 1987، جفری دامر 27 ساله تسلیم خشونت شد. بامداد 9 ژانویه 1988 بیرون کلوپ 219 با یه مرد جوان به اسم جیمز داگ سیتر آشنا شد. با 180 سانتیمتر قد و سیبیل و در حالی که نصف شب جلوی بار میچرخید، فکر میکرد حداقل 20 سالش باشه. اما جیمی فقط 14 سال داشت. با یه پیشنهاد 50 دلاری جیمی رو به خونه مادر بزرگش برد و کل شب با هم بودن. ساعت 4 صبح جیمی میخواست بره. جف براش نوشیدنی مخصوص درست کرد، بغلش کرد تا خوابش ببره و بعد خفش کرد. جسد رو تو زیر زمین مخفی کرد و رفت بالا تا با مادر بزرگش صبحانه بخوره. در روزهای بعد تو فاصله بین شیفتای شبونش تو کارخونه شکلات سازی میرفت سرداب و کنار جیمی میخوابید و تا جایی که میتونست ازش لذت میبرد. بعد از 4-5 روز مادر بزرگش متوجه بوی جسد شد و وقت از بین بردنش بود. دوباره جدا کردن گوشت، خرد کردن استخون، کشیدن خون و ریختنش تو فاضلاب. صبح روز بعد با درمانگرش جلسه داشت، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. یک ماه بعد تو فوریه 1988 روش مشابه رو روی بابی دوین سیمپسون اجرا کرد. اثر دارو زودتر از موعد از بین رفت و بابی قبل از اینکه جونش رو از دست بده بیدار شد. 24 مارس ریچارد گوئرروی 22 ساله به چهارمین قربانی جفری دامر تبدیل شد. آخر هفته بعد رانی فلاورز 25 ساله رو با خودش به خونه مادر بزرگ آورد. بهش یه فنجون قهوه داد و بیهوشش کرد. اما مادر بزرگ بیدار بود و ریسک قتل زیاد بود. صبح روز بعد قبل از اینکه اثر داروها از بین بره به رانلد کمک کرد و اون رو به ایستگاه اتوبوس رسوند. رانلد فلاورز دو روز بعد تو بیمارستان به هوش اومد و نمیدونست چطور سر از بیمارستان درآورده. وقتی پیداش کردن دارو از بدنش خارج شده بود و هیچ اثری از تعرض جنسی نبود. لباس زیرش پشت رو بود و یه موی بلند طلایی هم داخلش بود. گفت آخرین چیزی که یادش میاد اینه که با جفری دامر رفته خونه و پلیس 5 آوریل برای مصاحبه با دامر رفت. دامر با آرامش توضیح داد که رانلد زیادی مشروب خورده و صبح هم کمکش کرده تا به ایستگاه اتوبوس برسه و از اینکه بعدش چه اتفاقی افتاده خبر نداره. 26 سپتامبر 1988 سومساک سینتا سومفون 13 ساله داشت از مدرسه میرفت خونه که دامر رفت سمتش و گفت دنبال یه مدل برای عکاسی میگرده. گفت برای یه ساعت $50 میده. سومساک پرسید عکس برهنه میخواد یا با لباس؟ دامر گفت فرقی نمیکنه. ظاهرش دوستانه بود و سومساک هم قبول کرد. بعد از چند تا عکس براش یه قهوه مخصوص درست کرد، اما قبل از اینکه دارو اثر کنه سعی کرد لباس سومساک رو در بیاره. سومساک که فهمیده بود قضیه چیه تونست از دست دامر فرار کنه و خودش رو به خونه برسونه. پلیس بعد از یه جستجوی کوتاه تو آپارتمان دامر عکسای پولاروید و شیشه قرصای خواب‌آور رو پیدا کرد و جفری دامر بالاخره بعد از دارو دادن به 10 نفر به خاطر تعرض جنسی بازداشت شد. فقط 6 روز تو بازداشتگاه بود و با وثیقه‌ای که پدرش گذاشت تا روز دادگاهش آزاد شد. تو فاصله چند ماه تا دادگاه بازم آدم کشت. 25 مارس 1989 آنتونی سیرز رو دید. با هم به خونه مادر بزرگ رفتن و شب رو با هم بودن. صبح بهش دارو داد و خفش کرد. این بار سر و اندام تناسلی رو کامل نگه داشت. با یه متخصص تاکسیدرمی صحبت کرد و ازش برای نگه داشتن بافت بدن مشورت گرفت. یه سطل پلاستیکی بزرگ و چند تا بطری استون خرید. بعد از یه هفته موندن تو محلول استون، بقایای آنتونی یکم خشک شده بود، اما هنوز حالت واقعی داشت. اونا رو توی یه جعبه چوبی تو کمدش گذاشت و به نظر می اومد مثل قتل‌های قبلی، هیچ کس متوجه این قتل هم نمیشه. یه روز لاینل متوجه جعبه چوبی شد. از جف پرسید چی توشه؟ جف گفت چیزی توش نیست و اگه بودم ربطی به لاینل نداشت. جفری 29 سالش بود و نیازی نبود به پدرش جواب بده. اما لاینل قانع نشده بود و اصرار داشت در جعبه رو باز کنه. بالاخره جف واقعیت اعتراف کرد. گفت داخل جعبه مجله‌های مستعجن گذاشته و نمیخواد بازش کنه چون ممکنه مادر بزرگ ناراحت بشه. قول داد اگه لاینل واقعا میخواد داخل جعبه رو ببینه بعداً بهش نشون بده. وقتی لاینل برگشت جعبه پر از مجله‌های مستعجن بود که شاید غیر اخلاقی بود اما غیر قانونی نبود. و بقایای آنتونی سیرز تو کمد جف تو کارخونه شکلات سازی بود. دادگاه جفری دامر رو به خاطر تعرض جنسی درجه دوم به 1 سال حبس محکوم کرد. اما میتونست همزمان با حبسش کار کنه. 6 روز تو هفته میرفت سر کار و شبا با افکار عجیب و غریبش به سلول برمیگشت. اون موقع امیدش رو از دست داده بود که بتونه به میلش برای کشتن غلبه کنه. فکر میکرد تنها راهش خودکشیه. بهش فکر کرد اما متقاعد نشد انجامش بده. هرچند اگر واقعا نمیخواست کسی رو بکشه میتونست به 5 قتل قبلیش اعتراف کنه و تا آخر عمرش تو زندان بمونه. واقعیت اینه که جفری دامر بیشتر نگران فشاری بود که به خورش میومد نه عذابی که به دیگران میداد. و تصمیم نهاییش کاملا خودخواهانه بود. مارس 1990 جفری دامر که میتونست به خاطر جرمش تا 40 سال حبس بگیره 2 ماه زودتر از موعد بعد از 10 ماه حبس آزاد شد. دامر سپیدپوست بود، طبقه متوسط، باهوش و متبحر تو فریب دادن دیگران. میلواکی یکی از تفکیک شده ترین شهرهای آمریکا بود و احتمالاً قاضی و هیئت منصفه بیشتر به حرف دامر توجه می‌کردند تا سومساک مهاجر. حالا دامر از زندان بیرون اومده بود و تصمیم داشت هیچ چیز رو تو رفتارش تغییر نده. ترسی که 12 سال پیش بعد از قتل استیون هیکس تمام وجودش رو گرفته بود، حالا کاملاً از بین رفته بود. وقتی مجبور نباشی به کسی حساب پس بدی همین میشه. میتونی کارات رو مخفی کنی و نیاز نیست به هیچ کس جواب بدی. میتونی به هر جایی برسی. مراقب خودتون باشید و به امید دیگر. I broke so many bones, but none of them